بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. خب اشاره کردیم که حاکمیت قانون که از نظر ما یکی از عناصر امنیته، که امنیت یکی از عناصر عدالت قضاییه، که عدالت قضایی هدف مکتب قضایی اسلامه، این حاکمیت قانون رو در عرض کردیم دوره‌های اخیر بهش توجه کردن و بر اساس اون به کشورها یک نمره ای دادن. ما رفتیم سراغ این که این نمره دادن به چه ملاکی بوده. اونا گفتن ما 4 اصل جهان شمول رو پذیرفتیم، از اینها 8 معیار استخراج کردیم، از این 8 معیار 44 معیار شخص جزئی استخراج کردیم، به این معیارها ما داریم ارزیابی میکنیم. یکی از اون معیارهای 8 دولت باز بود. ذیل این 4 شاخص مطرحه: یکی قوانین و داده های دولتی منتشر بشه، دوم حق اطلاعات، سوم مشارکت مدنی، 4 مکانیزم های شکایت. اینا 4 شاخص. اول و دوم رو اشاره کردیم که در جمهوری اسلامی ایران قانونی هم تصویب شده در سال 87 تحت عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، که طبق این قانون مؤسسات دولتی، تمام دولت به معنای وسیع کلمه، مجریه، مقننه، قضائیه، نیروهای مسلح، مکلفند که اگر کسی از اونها اطلاعی داده ای خواست در اختیارش بگذارن و حتی حق ندارند که ازش سوال کنند که تو برای چی اینو میخوای، به چه درد تو میخوره. حق سوال کردن مؤسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند. بعد گفتن مؤسسه عمومی که مقصود تمام سازمان‌های دولتی به معنای وسیع کلمه است، 10 وقت دارن که وقتی مثلا آقای فروغی نامه داده به وزارت نفت که آقا این پتروشیمی شما چقدر هزینه شده تا الان، چرا دیگه دنبالش انجام نشده، 10 وزارت نفت وقت داره که جواب بده. نه حق داره بگه آقا تو چی کاره ای؟ به تو چه مربوطی که وزارت نفت این پتروشیمی رو ساخته یا نساخته؟ به تو چه مربوطه که این چقدر هزینه کرده؟ این نمیتونه بگه، نمیتواند بگه آقا تو برای چی میخوای، کجا میخوای برای استفاده کنی. این نمیتونه سوال کنه، نمیتونه بگه دلیل چیه. از اون طرف 10 باید جواب بده و اگه بعد 10 جواب نده، طبق این قانون مجرم شناخته میشه و باید مجازات بشه. مجازاتش هم این قانون تعیین کرده بین 30,000 تومان تا 10,000,000 تومان، در صورت که مجازات دیگری در جای دیگری نداشته باشه براش هست. یه سری مستثنیات داشت که یکی از آقایون سوال کرد و بعد نیامد جلسه بعدش که ماشینش خراب شده بود، و اون این بود که اگر اون اطلاعاتی که خواسته میشه اسرار دولتی باشه یا مربوط به حریم خصوصی افراد باشه یا ضرر بزنه به سلامتی و اطلاعات تجاری یا سایر موارد، که اون سایر مواردم مخل امنیت و آسایش عمومی باشه یا مانع کشف جرمی بشه، مانع بازداشت مجرمی بشه یا اخلالی در امر مالیات ایجاد بکنه یا باعث مهاجرت غیرقانونی به کشور بشه، اینجاها اون داده رو میتونه اون سازمان در اختیار شخص قرار نده. اما اگه خارج از این موارد بود، نه اسرار دولتی بود، یعنی جزء امور محرمانه نبود، نه ربطی به حریم خصوصی داشت، نه ربطی به سلامت و اطلاعات تجاری داشت، نه باعث مثلا اخلال در امنیت و آسایش عمومی میشد، نه جلوی کشف جرمی یا کشف مجرمی رو میگرفت، نه در موضوع مالیات اختلالی ایجاد میکرد، نه مربوط بود به مهاجرت غیرقانونی به کشور، در اون صورت باید در اختیارش قرار بدن. بنابراین اگر جناب آقای فروغی از وزارت نفت خواستن که آقا اون فلان اطلاع مربوط به فلان پتروشیمی رو بده، اون حق نداره بگه آقا تو برای چی میخوا. باید هم در عرض 10 روز بده، چون این نه جزء اسرار دولتیه، نه حریم خصوصیه، نه ربطی به سلامت و اطلاعات تجاری داره، نه مربوط به امنیت عمومیه، نه مربوط به مسائل جرم و مجرم و نه مالیات و نه مسئله مهاجرت غیرقانونی. بنابراین از اون 4 عنصری که اینها تحت عنوان دولت آزاد مطرح کردن، ببخشید دولت باز مطرح کردن، ما 2 عنصرش رو یعنی بند اول و دومش عرض کردیم، مثلا قانون هم داریم، حالا غیر از اینکه اینها با مبانی اسلامی سازگاره قانون هم داریم، قانون داریم، هم انتشار قوانین و داده های دولتی که اینجا طبق این قانون اگر اون داده دولتی حقی رو بیان میکنه یا تکلیفی رو برای عموم بیان میکنه، اصلا دولت واجبه به صورت عمومی اطلاع رسانی کنه، نه فقط تقاضا بشه، بلکه نمیتونه اینو جز اسرار معرفی کنه. مسببه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. اینو باید انتشار عمومی پیدا کنه و الزامی هم هست. بنابراین این دوتا مسئله مشکلی نداره. مسئله سوم بحث مشارکت مدنی بود که عرض کردم این اصطلاح در زبان ما هی به عقد مشارکت مدنی ممکنه منطبق بشه. این ربطی به عقد مشارکت مدنی که یک عقده که در سیستم بانکی ما بر اساس مفاهیم فقهی ما تعریف شده، این ربطی به اون نداره. بحث مشارکت مدنی حضور گروه های غیر دولتی در تحقق ارزش ها، اهداف، منافع عمومیه که اگر اون جلسه هم عرض کردم، اگر این رو بخوایم به اصطلاح خودمون تو فرهنگ اسلامی تفسیر بکنیم، یه همچین چیزی میشه که مشارکت مدنی در اسلام هر گونه فعالیت فردی یا گروهی است که به موضوعات مورد تأکید و توجه اسلام که جنبه عمومی داشته باشد میپردازد. این موضوعات شامل احکام اسلامی مانند حجاب یا امور عام المنفعه مانند حفاظت از محیط زیست میشود. یعنی چی؟ یعنی یه جماعتی میخوان ترویج کنن مثلا حجابو، میخوان ترویج کنن مثلا نمازو، میخوان ترویج کنن مثلا زکاتو، اینا اون جماعت غیر دولتی، این میشه مشارکت مدنی، ترویج یک حکم اسلامی. یا یه چیزی که عام المنفعه است، مثل مسئله حفاظت از محیط زیست، مسئله جلوگیری از هدر رفتن منابع از جمله آب. خب اینا یه بحثایی است که درسته حکم اسلامی به اون معنا که مثل نماز و روزه باشه نیست، ولی جزء اموری است که اسلام به اینها توجه داره. هر چیزی که عام المنفعه مفید برای جامعه است اسلام بهش توجه داره. یه گروه غیر دولتی میخواد محیط زیست رو مثلا حفاظت کنه، مشارکت کنه در حفاظت محیط زیست، این اشکال نداره. نکته ای که حالا جلسه قبل هم اشاره کردم این بود که همون مفاهیمی که قبلا گفتیم، یعنی نصیحه لعائمه المسلمین کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته و امر به معروف و نهی از منکر که منابعش رو توضیح دادیم و ادلش رو، همونا برای اثبات قبول مفهوم مشارکت مدنی در اسلام کافیه. بند چهارم، یعنی شاخص چهارم، شاخص چهارم فرعی از شاخصهای فرعی 44 گانه، مسئله کیفیت و در واقع مکانیزم شکایات، حالا اینا تحت همین عنوان آوردن که باید در دولت اسلامی، در دولت حالا اسلامی که کار نده، در دولت یه مکانیزمی برای شکایت وجود داشته باشه. ببینید مکانیزم شکایت اینجا باید توجه داشته باشید که شکایت ها یه وقت جنبه به اصطلاح خصوصی داره، یه کسی یا یک جمعی از یه موضوعی شکایت میکنن که مربوط میشه به منافع اون جمع یا اون فرد، که اون بحثش خب رسیدگی بهش توی بحث کنم خدمت شما قوه قضاییه و روالهایی که در اونجا هست. حالا من اینجا اینجوری طبقه بندی کردم که شکایت یه وقت شاکیش خصوصیه، یه وقت عمومی. مشتکامن یعنی اون چیزی که ازش شکایت میشه، یه وقت خصوصیه، یه وقت عمومی. بنابراین مجموعاً میشه 4 حالت که شاکی یا خصوصی یا عمومی، مشتکامن یا خصوصی یا عمومیه، 2 در 2 میشه 4. اما از این 4 تا 1 حالتش خارجه و اون اینه که شاکی عمومی باشه مشتکامل خصوصی، این اصلا تصور نداره خارجن از نظر طبقه بندی مفهومی چرا، ولی از نظر مصداقی نه، که شاکی عمومی باشه یعنی شکایت کننده شخص خاص نیست، عموم ناراضی هن شاکی هن. اما مشتکامل خصوصی باشه، یعنی مثلا امر خاص یا جرم خاص باشه، این قاعدتا مصداق نداره. نه نه، این بحث مدعی العموم، من حالا همینو میخوام بگم، این بحث شاکی خصوصی و شاکی عمومی، یکی از مصادیق شاکی عمومی مدعی العمومه که اون شاکی به یک معنا عمومی، یعنی منافع عمومی رو چیز میگه. فوش اونا توی بحث‌های قضایی که ما میگیم، نمیخوام وارد قضا بشم، ناظر به بعد عمومی جرائم خصوصیه، اون مربوط به اینه. مثلا فرض کنید میگن دزدی، میگن دزدی یه بعد خصوصی داره یه بعد عمومی داره. بعد خصوصیش اینه که یه آقایی رفته مال یه کسی رو دزدیده، مثلا دزد آمد روز ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام، چون من رفته بودم با خانواده دیدن پدرم خدا رحمتش کنه، به عنوان روز پدر یه چند ساعتی نبودیم، بعد اومدیم خونه دیدیم که بله خونه ما رو بود که شخم زدن، بعد معلوم شد دزد اومده، بعد حالا کار نداریم، بعدن دزدشو گرفتن. یه بدبخت معتادی بود که بعدها دائم از من کمک میگرفت، من همیشه میگفتم اون مقداری که این دزدیده یک صدم اون مقداریه که من بعدن بهش کمک کردم، چون بیچاره چیزی ندزدیده بود، یه چیز اندک، ولی بعدن میامد، نمیدونم الان زنده است یا نه، ظاهرن داشت میمرد به خاطر این مواد، چون کرک مصرف میکرد، کرک افراد میمیرن. مقصود این دزد آمد، بعد این قوم نیروی انتظامی دزد آوردن خونه ما، آوردن این دزد شما. بعد من به اینا گفتم آقا ما بخشیدیمش، ولی چند اونا گفتن حاج آقا شما بخشیدی، درستم از نظر هم فقهی هم از نظر حقوقی، گفتن شما بخشیدی، حق خصوصی تو بخشیدی، ولی دزدی یک بعد عمومی داره، ما به اعتبار اون بعد ایشونو محاکمه میکنیم، که 2 سال براش زندان بریدن، 2 سال هم زندان رفت و بعد 2 سال دیگه شده بود مراجعه کننده خونه ما. کار نداره، اون یه بحثه، یه جرم خصوصی دزدی یه بعد خصوصی داره مربوط به مالک، مالی که مالش دزدیده شده، اون میتونه بگه بخشیدم، گفت بخشیدم، این بعدش تمام میشه، اما بعد عمومیش میمونه. بنابراین مدعی العموم اونجا میاد دنباله اونو پیگیری میکنه که اگر مثلا اون شرایط دزدی فرض کنید قطع ید رو داشته باشه، مدعی العموم میبره دستشو قطع میکنه، اگه من نه مثلا اون حد نیست، مجازات های پایین تر انجام میده. این بله تو این مقدار توی مباحث حقوقی هم مطرحه که جرائم خصوصی گاهی یه بعد عمومی دارن، گاهی 2 بعدی هن، یعنی یه بعد خصوصی دارن یه بعد عمومی. اون بعد خصوصیش راجع به کسی است یا اشخاصی است که به اونها حق تعلق داره، مثل اینکه این دزده از 10 نفر دزدیده، اون 10 نفر شاکی خصوصی اینن، الان اگر این 10 نفر هر 10 تاشون هم ببخشن، بعد عمومی این جرم همچنان به حال خودش باقیه. بله اگه یکی از اینا نبخشید، به اعتبار اون جرم خصوصی هم مجازات میشه، اما اگه حالا همشون بخشیدن، مدعی العموم میگه خب اونا از حق خصوصیشون گذشتن، بخش عمومیش من پیگیری میکنه. اما الان بحث ما این نیست، اینا یه قسمتی است، این خودش یه فرایند شکایت، اما اونی که مورد نظر این نوع بحث‌های علوم سیاسیه، چون این در واقع در حوزه مباحث علوم سیاسی بیشتر، نه در حوزه مباحث حقوق، اونم حقوق خصوصی، بحث اینه که یک مجموعه از یک مسئله این ناراضیان که در واقع این جور ناراضیه بودنها و این جور اعتراضها در قالب مثلا تظاهرات، در قالب اعتصابات، اینا خودشو نشون میده. خب اینجا ما تو قانون اساسی یه اصلی داریم، اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه که میگه تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، که مقصود از اجتماعات راه پیمایی ها، اعم از اجتماعات و راه پیمایی هاییست که مثلا در حمایت باشه یا بر علیه باشه، بر علیه موضوعی باشه، یا برای تحقق یک هدفی باشه. مثلا فرض کنید معلما به فرض کنید حقوقشون اعتراض دارن و میخوان تجمع کنن یا راهپیمایی کنن. اصل 27 میگه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. یعنی اگه مثلا الان یک اعتراض به اصطلاح امروزی صنفیه، معلمان مثلا از وضعیت معیشتیشون ناراضی هستند، معتقدن حقشون اینه که حقوق بیشتر از این بگیرن، حالا یه اجتماعی تشکیل میدن اعتراض کنن یا یه راهپیمایی را میندازن که مثلا اعتراض کنن، نه سلاحی حمل میکنن نه اینکه این مخل به مبانی اسلام، کار خلاف شرع انجام نمیدن. میگن آقا ما این حقوقمون کمه نسبت به زحماتی که میکشیم، باید مثلا حق بیشتری داشته. این آزاده طبق قانون اساسی. البته این اصل 27 توسط یک قانون عادی، چون قوانین غیر از قانون اساسی روش میگن قانون عادی، توسط یک قانون عادی یک قید خورده و اون قید این استش که برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها باید از وزارت کشور مجوز گرفته بشه. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم. یه بحث اینه، بعضی ها اعتراض کردن، بعضی از حقوقدان ها و غیره، که آقا این قانون چون داره اصلی رو در قانون اساسی محدود میکنه خلاف قانون اساسیه و مثلا اشکال داره. البته اون کسانی که قانون رو تصمیم کردن میگن خب آقا ما این قانون رو تصمیم کردیم بردیم شورای نگهبان، شورای نگهبان وظیفش اینه که کشف کنه این قانون با قانون اساسی و مبانی اسلام ناسازگاری داره یا نداره. شورای نگهبان اعلام کرده که ناسازگاری نداره، بنابراین ما از این مسیر به این نتیجه رسیدیم. یه بحث دیگری که مطرح میکنن، باز اینم من نمیدونم، میگن خب این قانونی که وزارت کشور مجوز بده تصویب شده، ولی آیا تا حالا موردی بوده که وزارت کشور مجوز داده باشه؟ اینا مدعیه، من نمیدونم، من واقعا نمیدونم. میگن 40 ساله که این قانون تصویب شده و تا حالا یک مورد هم که مجوز رسما از طرف وزارت کشور صادر شده باشه نبوده. حالا شاید وزارت کشور بگه نه اشتباه ما داریم، چون بعضی از اطلاعات و داده ها بعضی وقت که با واقعیت ما منطبق میکنیم اینو خیلی فاصله داره. مثلا من یادم نمیره یه وقتی تو شورای مشورتی بانک مرکزی خب یه بحثی مطرح بود که این قانون عملیات بانکی بدون ربا مشکل شرعی داره یا نداره. خب اینو بحث کردیم خیلی، خدا رحمت کنه، با مرحوم آقای رضوانی و که خودش از نویسندگان قانون عملیات بانکی بدون ربا بود و یه جمعی از آقایونی که دستندار کار این قانون بودن. معلوم شد قانون خیلی مشکلی نداره. بعد بحث این شد که آیا دستورالعمل ها و قوانین بعدی مشکل شرعی داره یا نه. اونا رو هم بحث کردیم، گفتیم خیلی حالا مشکلاتی داره ولی خیلی نیست. بعد دیدیم، گفتیم از این مشکلات موجود چیه؟ گفتیم آقا اشکال تو این مسئولین بانکیه، اینا اطلاع ندارن. بعد اینجا قسمت جالب داستان این بود، مسئول آموزش بانک مرکزی آمد توی جلسه ما، یه خانمی هم بود اون زمان، ایشون اومد یه گزارش داد که چقدر به این مسئولین بانک ها آموزش داده میشه. وقتی اون گزارش داد گفتم اگه اینی که ایشون میگه باشه، همه این مسئولین بانک ها اطلاعاتشون در مورد این مسائل از نوع طلبه ها بیشتر باید باشه، چون این قدی که این میگه طلبه ها، چون طلبه ها ممکنه درس خوندن ولی خصوص عملیات بانکی رو برن اونم از نظر فقهی بحثش رو بخونن نه. گفتم اینجوری که این میگه که باید اکثر اینا بیشتر از این حرفا اطلاعاتش. با ایشون آمار داد، یک آمار عجیب و غریب که سالی نمیدونم چقدر جمعیت از مسئولین بانک ها آموزش داده میشن و تا حالا چقدر آموزش دادیم. اون چون حالا مقصودم بعضی وقتا از بیرون که نگاه میکنی میگه آقا مثلا فلان، بعد نگاه میری داخل میگه نه داستان یه جور دیگه است. حالا این مسئله که مطرح شده، چون این بحث مطرح شده که آقا وزارت کشور تو 40 سال یک موردم مجوز نداده، من نمیدونم، ممکنه ما با وزیر کشور بگیم، من از خود ایشون نپرسیدم، ممکنه آقای وحیدی بگن نه آقا بیا ما مثلا صدها مورد مجوز صادر کردیم. من نمیدونم، من اطلاع ندارم. اما اونی که ما محل بحثمونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع برای این شکایت‌های این شکلی که شاکی جنبه عمومی داره، شخص خاصی نیست، مثلا معلمان، یه معلم خاص نیست، نسبت به یه امر عمومی شکایت دارن نه یه امر خاص، یعنی حقوق معلمان، نمیگم حقوق من کمه، یه نفر خاص نیست که شکایت داشته باشه آقا به من حقوق کم میدن، نه، جمعیت معلمان میگن آقا ما اصلا کلن حقوقمون کمه، کلن این روشی که شما به ما حقوق میدی غلطه، اینجوری که شما مثلا ارزیابی میکنید غلطه، اعتراض دارن. اینا میتونن اعتراض کنن طبق این اصل، بله میتونن اجتماع تشکیل بدن، راه پیمایی را بندازن. عرض کردم نهایتا طبق اون قانون عادی باید برن از وزارت کشور مجوز بگیرن، و ظاهرش هم اینه که تنها مانع حمل سلاح یا اخلال در مبانی اسلامیه. بنابراین اگر مثلا این معلم ها نه حمل سلاح میکنن نه اینکه کار خلاف شرعی میخوان انجام بدن، فقط میخوان مسئله مثلا حقوقی خودشون، مسئله صنفی خودشون رو حل کنن، چنین حقی رو دارن. بنابراین از نظر مبانی اسلامی یک، و از نظر مبانی موجود در جمهوری اسلامی دو. حالا این دومیش خیلی مورد تأکید ما تو بحث نیست، مسئله به اصطلاح مکانیزم شکایت وجود داره و عرض کردم اشکال خصوصیش که به اشکال مختلفی وجود داره. یعنی شما الان اگر شکایت داشته باشی مثلا از یک شخص شما که آقا مثلا فلان مجموعه به من ظلم کرده به عنوان شخص، میتونید به دیوان عدالت اداری مثلا مراجعه کنید و شکایت کنید. مثلا شکایت به اون معنای شخصی چه نسبت به نهادهای دولتی، چه نسبت به سازمانهای غیر دولتی، چه نسبت به اشخاص، روالش تو قوه قضاییه تعریف شد. این بحث‌های عمومی هم که حالا بیشتر تو مباحث علوم سیاسی این قسمت مطرحه، نه اون بحث‌ها، چون اونا بیشتر تو مباحث حقوقی مطرحه. بحث اینه که آقا یه اعتراض عمومی وجود داره که آقا مثلا فلان کار درست انجام نمیشه، فلان سازمان درست به کار خودش عمل نمی‌کنه، آیا مردم حق دارن اعتراض کنن بیان بگن آقا این سازمان درست به کار خودش عمل نمی‌کنه یا مثلا این مجموعه کار خودش رو درست انجام نمیده؟ طبق این اصل 27 قانون اساسی که عرض کردم، اینم مبنای اسلامی هم داره و همون بحثایی که گفتیم مثل نصیحت لعیمت المسلمین، مثل کلکم را کلکم مسئولون ان رعیته، بحث امر معروف و نهی از منکر، اینا از در واقع مبانی اسلامیش محسوب میشه. این مسئله اسلامیه، ملاکش در اسلام هست و قانونش هم عرض کردم در جمهوری اسلامی وجود داره. نتیجه تا الان 3 از شاخصهای اصلی از 8 شاخص رو با زیر شاخه هاش بررسی کردیم. تا اینجا به موردی که بگیم با اسلام منافات داره، اسلام اینو قبول نداره، ما برخورد نکردیم، تا برسیم به در واقع شاخص 4 تحت عنوان حقوق بنیادی که ذیلش 8 زیر شاخص مطرحه. اونا رو بررسی کنیم ببینیم در اسلام اینا مورد قبول هست یا نه، چون ما بحثمون ارزیابی معیارهایی بود که با این معیارها اینا مدعیان که ما کشورها رو به لحاظ حاکمیت قانون سنجیدیم و نمره دهی کردیم. عرض کردم حالا کیفیت سنجش اونا رو کار نداریم، خود معیارها رو میخوایم ببینیم آیا مورد قبول اسلام هست یا نه. تا اینجا 3 فاکتور اصلی با زیر فاکتوراشو بررسی کردیم، چیزی که مورد مخالفت اسلام باشه ما برخورد نکردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.